مشروع فرده اجرایی اون نیست. بعدا راجعش گفتگو بکنیم. بریم حالا جلو، اجازه بدید جلوتر ببریم.
بله بله
جا یاسر صلاح دونستی و فکر کردی کمک میکنه به ماجرای موضوع برنامه‌مون، در گفتگوهامون با حمید رضا شما هم تشریف داشته باش. چند تا مقطع مهم توی کارتون شناسایی میکنم حمید رضا، حالا اگر چکوتیکش با تو، یعنی اگه تو بگی اوکی قبوله قبوله، و اگر ردش هم بکنی باز هم فرمایش تو درسته. یه مقطعی تو به تنهایی شروع میکنی کار کردن، فقط با یه ورودی اطلاعاتی که داماد فقیرتون باشه، و بعد اون تبدیل میشود به یک شبکه توزیع خیلی خیلی سنتی با ماشین خودت و چهار تا وانت. از یه مقطعی تو یه شرکت تأسیس میکنی، ماشین ها رو میبری به نام شرکت. این کارتو خیلی دوست داشتم، این یکی از هوشمندانه ترین کارهاییست که متاسفانه در استارتاپ ها و الان بچه هایی که در نسل جدید استارتاپ ها ما اینو نمیبینیم، یعنی مالکیت شرکت به عنوان یکی از شرکا به رسمیت شناخته نمیشه، ولی این کار خیلی خیلی درستی بود به نظرم. که توصیه میکنم رفقا راجب یه کتاب خیلی خوب هست راجب شناسایی شرکت به عنوان احدی از شرکا، با همین عنوان جستجو بکنید پیداش میکنید. و از اینجا به بعد حالا دیگه یواش یواش دارم میبینم تو انگار دیگه بسط نیست، یعنی مثلا بازار تهران بسط نیست. اگه قرار من حمید رضا حقیقت منش جای ایستاده باشه و دسته اول باشه، یعنی اگه میخوام توضیح کنم قیمت مال خودم باشه، فرآیند قیمت گذاری مال خودم، اینجوری دارم میبینمش. الان چه سالی هستیم؟ 83 ایم حمید رضا.
الان تو 83.
الان تو 83.
تو 83 من شرکت رو ثبت کردم، ماشینا رو به نام شرکت کردم، روند بیمم و پایه حسابداریم و حسابدار گرفتم، اینا رو مرتب کردم. اما بعد از این که من کالا رو آوردم، اولین کاری که کردم رفتم اون کالام و برندش رو داخل کشور ثبت کردم.
این همه دانش رو از کجا آوردی؟ چون الان خیلی از مسائلمون، یاسر تو اگر تصدیق بکنی ممنون میشه، خیلی از مسائلی که استارتاپ های ما رو مزمحل میکنه عدم آگاهی مسائل حاکمیتی قوانین، مثلا بیمه، مالیات و چه و چه و چه. از کجا اومد این اطلاعاتت؟
شاید بتونم بگم این 7-8 سالی که خورد خورد کار میکردم، به بعضیاش میدیدم که نیازه، اگر بخوام یه روزی شرکت بزنم اینو بیارم تو این سیستمه بذارم بد نیست، خوبه. بعضیاش هم ضررم داشت برام، هزینه داشت، یعنی ضرر من از ضرر، یعنی اون چیزی که از جیبم بیاره رو میگم ضرر، ولی یه جوری هم میتونم بگم این هزینه سرمایه گذاری شد، بعدها به دردم خورد.
علاز ظاهر اون... درد داشت، ولی خب به هر حال
بله تو اون مقطع برام ارزم به خدمت پرهزینه بود، ولی بعدها یا همین امروز دارم من
منفعتشو میبرم،
منفعت بسیار زیادی میبرم.
ادامه بده لطفا. برند رو ثبت کردیم.
بله برند رو ثبتش کردیم.
تولید نداشتی ولی آورده بودی تو، یعنی
تولید فعلا نداشتیم. آره. تو اون زمان تولید نداشتیم. یکی از کارهای دیگه هم که کردم دیگه تو سال 83 کارو اومدم تو 84، یعنی تو 83 تو برج 7/1383 من اولین کانتینر بارمو وارد کشور کردم.
چه قشنگو دقیقاً یادته.
خب دیگه همون موقع
وقتی رسید خاطرت هست؟
بله
احوال تو؟
خیلی خیلی یادم میاد دیگه.
چرا خیلی یادته؟ به خاطر این اصلا خوب نبود.
ببینید یه چیزی برای شما بگم، من زبان انگلیسیم کامل نبود. خودم رفته بودم مذاکره کرده بودم، و اینو برای شما بگم که من اون موقع دیگه کمی زبان بلد بودم، ولی تو سال بعدش 84 و 5 تلفنی هم من مکالمه انگلیسی دیگه اوکی شده بود، بدون اینکه وقت بذارم بخونم، فقط با اینها به صورت تو مذاکره عرضم خدمت شما مکالمه رو راهشو پیدا کرده بودم.
تو گوشت برای شنیدن احتمالاً زبان و کلام تخصصی خیلی خوب بوده.
اون موقع خوب بوده، الان البته دیگه اوف کردم دیگه.
باشه حالا تو که خوبی، باشه ادامه بده. خب
ارزم به خدمت شما که 83 که 8/7/83 اولین کانتینر من رسید، بعدش که من بارو اومدم توزیع کردم، بلا فاصله رفتم ثبت برندم، همون برندی که از
بیرون می آمد، خب
تایلند می آوردم. بله این که دیگه مانعی نداره اسم کشور تبلیغ نمیشه که.
نه منظور این که الان برندی که مال اون
مال اون شرکت بود
در ایران تو ثبت کردی،
چون نمایندگیشو گرفته بودم. خب اداره ثبتم یه اسنادی میخوادش که ثبت بکنه دیگه، حتی عرضم به خدمت شما که اونا نمایندگی به من داده بودن یک ساله، ولی من این ثبتی کردم 10 ساله بود. البته سال به سال با اونا تمدید میکردیم که حالا در جلوترم میگم که عرضم به خدمت شما که یه برند دیگه هم آوردیم، اونم ثبت کردیم، برنده دیگر هم آوردیم و از بین این چند تا برند یه برند رو انتخاب کردیم که امروز برند کارخونمونه و داره
مال خودمون دیگه.
مال بله دیگه مال خودمون داره.
خب ادامه بده همین دوستا، جالب شد. وقتی ثبت کردی چه اتفاقی افتاد برندت رو؟ بعد از اون چه اتفاقی افتاد؟
میگم اونجا اینجاها جاهای پرهزینه کسبم بود دیگه، یعنی ما هم باید عرضم به خدمت شما که گمرکی بارو میدادیم، هم اصل پولو میدادیم. قبل تر از این بارو یکی دیگه آورده بود، ما با چک میتونستیم بخریم، با ارزم به خدمت شما اعتباری که به دست آوردیم میتونستیم به اصطلاح امانی بگیریم ازش و بدیم، پول نقد بگیریم گاهن یا چک مشتری بگیریم، چک مشتری به خودش بدیم. این اینجا دیگه دیدم که خیلی سرمایه نیازه. اون موقعی که ما داشتیم حالا 5 تا ماشین، حالا تغذیه 5 تا ماشین داره کار یواش یواش سخت میشه. اومدم تو 84 دیگه تصمیم گرفتم که کالاهایی که برای من توجیه اقتصادی توی توزیع نداره بذارمش کنار. حذف کردم، اومدم تک محصولی شدم.
همینجوری لحظه وای میسی همینجا. سوالی که علی مقدم پرسید، نوشته شناسه فرآیندها بازطراحی‌ها چه اهمیتی بر بهبود کسب و کار داره؟ یعنی وقتی فرایندهای اجرایی رو دوباره همین رضا شکوتیک میکنه، میبینه دیگه نمیصرفه، عدم تمرکز، یعنی یه سری محصول هست که او داره توضیح میکنه و اینقدر آیند برای او ندارد. آیا این پاسخ علی مقدم هست یا اینجا مدخل او هست؟
پیدا کردن فرایندهایی که زائدن، در واقع این خودش یکی از مهمترین استراتژی های کسب و کاره. ما چه کاری نکنیم؟
آقا بیاییم چه کاری نکنیم.
توی علم استراتژی بحث اصلی روی این متمرکزه، ما چه کاری نکنیم نه چه کاری بکنیم. این خیلی چیز مهمیه. من کجا نرم خیلی مهمتر از اینه که کجا برم.
قابل توجه دوستانی که در فضای مجازی دنبال این زردن بوها میگردن
واقعا.
آره.
من چه کتابی نخونم؟
آره.
من چه کتابی نخونم؟ با کی رفاقت نکنم؟ چه کسب و کاری راه نندازم؟
با کی شریک نشم؟
با کی شریک نشم؟ چه محصولی رو تولید نکنم؟ به کی نفروشم؟ چه کسی رو استخدام نکنم؟ این شاید بگم کلیدی ترین بخش ذهن مدیرانه.
این منهیات اصطلاحاً کسب و کاره، نه شده های کسب و کار.
من وقتی بگم یه کلیتی وجود داره، چه کاری تو این جامعه بزرگ بکنم، از این سبد محصولاتم کدومش رو بیشتر روش تبلیغ بکنم، کدومش رو بیشتر نگه دارم، میگم خب این که خیلی کار سختیه. شما بهتره که روی مون تمرکز بکنی که چه کاری نکنی، کدوما رو بذاری کنار، به چیا بگیم نه. این خیلی به قول معروف ذهن راهبردی میخواد، این موضوع پی بردن به این که چه چیزهایی رو حذف کنی.
یاد میکلانج افتادم در پیکره داوود. اینو باها گفتم به میکلانج، گفتن که چجوری پیکره داوود به این خوشگلی تراشیدی؟ گفت یه سنگ داشتم هرچی داوود نبود و برداشتم. یعنی تکیه نکرد برای آن چیزی که باید باشد، تکیه کرده برای آن چیزی که نباید باشد. خیلی راهبرد خوب و منطقیه. خب دیگه اضافه چیزی اضافه میکنی یا روایتش رو بشنوم؟
نکته آخری که من شاید بخوام برای جنبندی این بخش بخوام بگمش، باز میشه توی روند حمیدرضای عزیز اینو دید که تعهد 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 این کلید موفقیته، یعنی استمرار در تلاش برای رسیدن به موفقیت. جا نمیزنه، کوتا نمیاد، ولش نمیکنه،
هزینه داره، هزینهشو انجام میده. حتی تو دلش اون ناسزا و دشنوار هم گفته ها، مثلا تو این مایه ها ولی انجامش داده. این خیلی مهمه.
یک دلیل برای رسیدن به موفقیت وجود داره، اونم اینه که باید موفق بشی و هزاران بهانه برای موفق نشدن. سرد، گرم،
کج،
شرایط ابهام، دلار انقدر شده، کسی پیدا نمیشه، نیروی کار نیست، اونطوریه. کسی که بخواد انجام بده، یه دلیل برای انجام دادن وجود داره، اونم فقط اینکه باید انجام بشه. و هزاران بهانه برای انجام نشدن. اگر بشه که اون یه دلیل وزنش بچربه به موزه هزاران بهانه، این همون داستان شروع داستان تعهد، یعنی استمرار برای تلاش برای رسیدن به موفقیت.
بسیار هم عالی. این نگاه، یه تفکر کلنگر و سیستمی هم داره که من دوستش دارم، با اینکه در دانشگاه بازار درس خونده نه در دانشگاه دیگری، ولی این گوشه کنارها شناسایی کرده نقاطی که باید رسیدگی بشن. خیلی خوب بودین این که گفتی مثلا در روندت اونجاها اون کارهایی که باید انجام بدم رو کنار گذاشتی و حالا وقتشه. این قشنگ. روایت رو ادامه بده امید رضا.
من یه سری کالاهایی که سودش کم بود گذاشتم کنار، دستبندی کردم، کالایی که دستش هم زیاد بود و تولید کننده هاش یا تاجراش هم خیلی قوی بودن، اونا رو هم گذاشتم کنار. اومدم سراغ یه محصولی که تقریبا غریب بود و کسی چشم ارزم به خدمت شما که دل سرمایه گذاری روش نداشت.
به نام خدا قیام صاحبی. خب
یادمه که حالا اگه بیشه خاطره گفت، من اولین بار که به صدا
داداش همه رو داری خاطره میگی
خاطره است اولین باری که من دو تا کارتون از این بارو پیش یکی از دوستان خیلی قدیمی بردم که هنوزم ارزم به شما که باش مراوده داریم، دوستان منو کشید کنار و به من گفتش که من تو رو خیلی دوستت دارم، سنش از من بیشتره، گفت خیلی دوستت دارم و این کارو نکن، این ضرر میده.
الان خودش
دو سال بعد من کالاهم دو سال تاریخ داشتش. دو سال بعد من چون میدونستم که این آقا ایوبمون نمیتونه این کالا رو بفروشه، بهش سر زدم و اون بار ازش گرفتم، دو تا کارتون جدید بهش دادم.
ول نکنش خوبه یاسر، خیلی ول نکنش خوبه.
آره یه گریز بزنم، سال 96 و 7 آقا ایوب ما اومدش برند ما رو پیش ما میفروخت دیگه. بله یعنی اونجا که اون کارو میکرد اون ضرر کرد، ورشکست شد، اومد اینجا با ما یه استارت جدید روی این محصولی که خودش سال 83 من توصیه کرده بود که اینو انجام نده. و اگر صدای منو میشنوه بهش سلام میکنم از همینجا.
سلام میکرد ایوب خان، اگه صدای حمید زاده میشنوه سلام ایوب خان سنتی ما بود. خب
بعد دیگه ما سال 96 تا 99 و 1400 که دیگه ایشون 30 سال به اصطلاح بیمش تموم شد دیگه بازنشسته شدش و کلن از کارم رفت کنار، ولی با برندی که خودش توصیه کرده بودش که ادامه نده با این کارو به پایان رسید.
هی هم میگدهش مثلا دیدی یافتی زرار میدهد آها اینه. خب بعد خب یه خود سریع تر بگم همه زمان دشمنه
دیگه. کالا رو همه رو گذاشتم کنار، همین یه دونه قلم کالا موند و منو دیگه فقط به اون کالا میشناختن. شماره تلفنم رو زدم پشت بسته ها، چاپا رو عوض کردم، لیبل ها رو عوض کردم، یواش یواش تصمیم گرفتم که انتقال تکنولوژی بدم و این گفتم این سودی که قراره اونا با این محصول ببرن و برگردونم داخل و
خودمون ببریم،
خودمون از تولیدش هم.
این چه سال چند و وقت همیزا؟
این میادش توی 91 و 2.
آه من اینجا رفیقمون الان اضافه میشه
بزنید. نه رفیقمون اضافه شده الان.
خوبه کجا پریدی هر موسوی پس
شما این سوال کردی، من داشتم 83456
من گازشو گرفتیم رفتیم. خب الان دیگه ما کرایه آقای موسوی گرفتیم سوارش کنیم اگه صلاح میدونی. یه نزدیکتش رفقا الان ما از اول ماجرا البته آقای موسوی همراه ما بودن، اسم کوچیکشون نمیدونم.
سید امین
موسوی عزیزم. خب حالا بیا جلو اینقدر دور نشو، دور مشو به قول اون دوستان خراسانیمون. از کی سید امین اضافه شد به شما؟
از سال 1388.
چرا چطور؟
دیگه اونجا کارو توسعه داده بودیم، نیاز داشتیم که هم سرمایه گذار بیاد هم شریک بیاد. هم عرضم به خدمت شما که ایشون من با برادرشون تو مقاطع مختلف کارهای شراکتی می‌کردم روی همین کالاهه، ولی دیگه یه داستانی شد. پدر خانم به اصطلاح اخوی آقای موسوی یه روز اومد پیش ما، خدا رحمتش کنه، گفت آقا اگه ما دامادمون بخوایم کار نکنه باید چی کار بکنیم؟ گفتیم نمیدونم هر کاری میخوای بکنیم بکن. گفتش که چقدر اینجا سرمایه الان تو این قسمت گذاشته؟ گفتیم اینقدر. گفت اینو بدید این بره، گفتیم نداریم، گفت باشه حالا این میره هر موقع داشتید بدید. دیگه رفتش و عاقبت به خیر شدش و خونه تو زعفرانیه داره الان و اوکی همه چیش، ما الان داریم.
ای پدر خانم خوب اینجا کار، از بس که با برادر سید امین شراکت کردی با خودش شریک شدی.
بله دیگه خیلی دور نرفتیم، یه شناختی داشتم از اخویش و توی این فواصل از سال 84 با خودش آشنا بودم، جست گریخته میدیدمش. دیگه جایگزینی رو خیلی چیز نکردم، ایشونو به طور اخویش موقت بود، ایشونو دیگه کامل آوردیم. 50-50 شد.
50-50 شدیم. میان از بس با برادر شراکت کردیم، 50-50 با داداش بس. اینم خوبه. سید امین موسوی عزیزم سلام میکنم بهت، خیلی خوشحالم که از ابتدای بس با ما بودی و خدایی هم مشاوره های درست دادم. اون جاهایی که میدید همینجا ساکت میشد داشت به حرف سید امین گوش میداد که بگی چی بگی. یه خود خودت تعریف کن همین، از کی آمدی ورود کردی و چرا ورود کردی اصلا، چی جذاب بود برای تو؟
منم در حقیقت راستش من لیسانسم مدیریت بازرگانی، فوق لیسانسم مدیریت بازرگانی، دکترا هم گرفتم تو همین رشته
بازرگانی.
بله
تو هم ول نکنت خوبه.
بله منم ول نکنم خوبه. من یه از اینجا ورود کردم به مواد غذایی. من سرباز وظیفه تو وزارت بازرگانی بودم و یه مجموعی
سربازیش هم وزارت بازرگانی. بله. بوده جلال خالق.
بله. سربازی وزارت بازرگانی امریه بودم، یه مجموعی تو منطقه اقدسیه دست من بود. من اون موقع ما اسمش رو گذاشتیم باغ بهشت.
خب
که 5 تا رستوران بود و 5 تا تالار و این چیزا. از اونجا من ورود کردم به کار مواد غذایی، یعنی در اصل آشنایی پیدا کردم به مواد غذایی.
سال چند بود این؟
سال 81 تا 85-86 که دیگه با حقیقت منش آشنا شدم. من اونجا مسئول اونجا بودم و یه مجموعه فوق العاده عالی اونجا ما راه اندازی کردیم که در نوع خودش بی نظیر بود برای اون سالها، یعنی همچین مجموعه تو ایران نبود. بعد اونجا چون من ورود کردم به مواد غذایی، تصمیم گرفتیم، چون آقای حقیقت منش، حالا اینم نگفتم، آقای حقیقت منش از سال 73 رستوران هم داشتن و هنوزم دارن. ما اونجا با هم دیگه به این نتیجه رسیدیم که به جایی که رستوران داشته باشیم یا تالار داشته باشیم، بریم سراغ مواد اولیه رستوران ها. اون موقع هم رستوران و تالار انقدر نبود، ولی زمینه رشدش زیاد داشت فراهم
شد. آره یعنی افقش معلوم بود.
دقیقاً افقش معلوم بود. برای همین ما، ایشون هم فرمودن، ما نمیتونستیم ورود کنیم به کالاهای اساسی، چون عملا نه اونقدر سرمایه شو داشتیم نه اونقدر قدرت. اومدیم یه کالاهایی رو انتخاب کردیم، اصطلاحا کالاهای کندرو ولی با سود بالا. مثل حالا پودر سوخاری، واقعا کالایی که ما انتخاب کردیم.
آره چرا بهش میگی نگو؟
آره پودر سوخاری رو ما انتخاب کردیم، مثلا سویا سس انتخاب کردیم، یه کالاهای مثلا برای اولین بار ادویه های گراندردار رو آوردیم. برای اولین بار ما به صورت قانونی، اینا که میگم هم به صورت قانونی، نودل وارد کشور.
چون واقعا اینا مثلا هر کسی که در بازار مواد غذایی کار کرده باشه میدونی که اینها متاسفانه قاچاق و تاریخ در رفتش.
بله دقیقاً. بله بله و اصلا تاریخ عوض میکردم. ما به صورت قانونی، خب قانونی آوردن اینا فوق العاده سخت بود. حالا اون موقع ما بحثمون همین بود که میگفتیم، بحث ما همین بود که ما میگفتیم که خب شما باید کلی هزینه میکردی، معلوم نبود اون کالا میاد داخل کشور فروخته میشه یا نه. برای همینا خیلی ها میامدن و جا میزدن. ما هم شاید خدا کمک کرد، ما یه سری کالاها آوردیم و تو هم کالا بعضیش شکست خوردیم. یعنی اینجوری نبود که همه کالاهایی که آوردیم موفق باشه.
خاطرشو میاد مثلا رو چه کالاهایی، نمیخوام حالا قطعا اسم بگین چون بعد میخوام برگردونم به دکتر یاسر. از نظر چون یه استراتژی که حمید رضا بهش اشاره کرد، حذف فرایندهای غیر ضروری یا حذف فرایندهای زیانده. درست. یا حذف فرایندهایی که برای ما متساوی طرفین بودن نبودنشون.
درست.
این یکی از خب اقدامات اصلاحی در میانه مسیر رشد. چند درصد اون کالاهایی که می آوردین متوجه شدید که اینها برای شما حاوی شکست خواهد بود یا بازار خودش نخواهد یافت؟
ما وقتی که ما میشستیم رو کالاها فکر میکردیم، خب کالایی که میگم سخت بود آوردنش، یعنی باید میرفتی، ما همیشه به سازمان غذا دارو بحثمون این بود، میگفتیم حداقل یه اجازه موقت برای ورود کالاها بدید، یه تست بازاری بشه زد. مجبور بودیم بشینیم کالاها رو انتخاب بکنیم، اونایی که به ذهنمون میرسید که موفق میشیم میآوردیم، ولی خب همشون موفق هم نمیشدیم. مثلا روغن زیتون آوردیم شکست خوردیم، سویا سس آوردیم شکست خوردیم، ولی مثلا پودر سوخالی که آوردیم موفق شدیم.
یه نکته وجود داره، به نکته اشاره کرد دکتر امین، و اون اینکه در برخی از در ورود برخی از اجناسشون فکر میکنم دکتر بدون مطالعه که نرفتید برند بیارید
100% همون از
یعنی مطالعه بازار انجام شده، امکان سنجیش هم شده، پیش بینی هم شده، ولی اووردن تقف نفروخت. این شکست کسب و کاره یا شکست راهبرد دکتر، یا اینکه این چه جور شکستیه، یا اصلا شکست حساب میشه؟ این قبوله قبول نیست، جزء دستبندی شکست هست نیست؟
خب من یه جمله قبلش بگم.
بگین.
ما شاید بعضی وقتا تصورمون از برند اشتباهه، ما معروف بودن رو با برند اشتباه میگیریم.
به چه نکته میخوای برسی یاسر؟
یه چیزهای معروفن ولی برند نیستن.
با یه مثال واضحش میکنی لطفا.
معروف بودن یعنی این که همه من رو میشناسند، این معروف بودنه، ولی من رو به چه میشناسند، این میشه برند بودن. همه یک برند رستوران رو یک اسم رستوران رو میشناسند، معروف است، اشتباه نگیریمش، اون برند نیست. برند یعنی مرا به یک خوبی مستمر بشناسن،
مرا به یک مرام شناسایی کنن. خب
مشی منه،
آها،
مدل
آها،
منه،
آها،
که از این دست برنم، این باعث درست شدن برند میشه، نه معروف بودنه، نه مشهور بودنه. ما چیزهای مشهور زیاد داریم، فلان خلافکارم آدم معروفیه، ولی آیا برنده؟ من میتونم اسم اونو روی محصولم بذارم؟ مسلمن میگیم نه. چرا؟ چون برند نیست، مشهوره، همه میشناسنش، آره فلانیه، همه میشناسنش، ولی برنده؟ ولی حالا مثلا بیایم تو حوزه ورزشی نگاه بکنیم، میگیم فلان اسم همه میشناسنش، ولی اگر اینو به اسمشو بذارم روی یک رستوران، دو تا دونه هم نمیفروشه. چرا؟ دلیلش چیه؟ چون برند نیست، مشهوره، معروفه. ولی اگر اسم اون یکی رو بذارم، چون یک مشیه مثبت مستمر داره، اون میشه برند. من میخواستم که توی ذهنمون اول این جا بیفته، مشهور و معروفی برند نیست.
خب
این یک شاید آن چیزی که ما فکر میکردیم برنده و آوردیمش مشهور بوده، برند نبوده.
آها، به خاطر همین تحقیق بازار گولمون زده. یعنی
قطع.
خب
میخوام بگم این یک در واقع چیزیه که باید بررسی بشه. من نمیدونم چیه ها، میخوام بگم این باید بررسی بشه. و نکته دوم که خیلی خیلی مهمتره، شناخت بازار هدف.
همینجا اگر اشکال نداشته باشه یه سری توقف کوتاه بکنیم، من دو دقیقه با حمیدرضا باشم و جمع‌بندیمو با تو خواهم گذارم. یکی از نقاط اتکای گفتگوهای شما رو، چه شما چه دکتر امین عزیز، در نقطه توضیحتون دیدم و فانگار این باستاب منه ها، حمید رضا میتونی برش داری میتونی برش نداری، و فهم درست شما از ماجرای توضیح، یعنی همون لحظه ای که تو سوار اون واگن شدی، استاد زدی و روشن کردی ماشینت رو، احساسم این بود که خب حمید رضا رفت تو فاز این که مرحله توزیع، که تو اون بومه کسب و کاره یکی از مراحل فوق العاده مهم کانال‌های توزیع، درست فهمید، برش داشت، مال خودش کرد، حالا امضای توزیع پای کار حمید رضاست. آیا این رو در جای دیگه هم تجربه کردین؟ میدونم که تو شرکت مثلا فرض کن ملی دخانیات شما اومدی این رو بازطراحی کردین.
بر.
یه خورده کوتاه مختصر راجع به این گفتگو بکن.
سال 95 بنا به درخواست شرکت دخانیات، ما اومدیم یه تو پخش مویرگی توی 5 تا استانش به صورت پایلوت با حدود 300 تا وانت پرای و 410 نفر. نه برنده رو که نمیم،
400 فلان نداریم.
اوکی 415 نفرم پرسنل داشتیم و ما عرضم به خدمت شما که توزیع سنتی دخانیات رو شیکوندیم و اومدیم به صورت پخش مویرگی مناطق رو، عرضم به خدمت شما، روی نقشه تمام سوپرمارکت ها رو پیدا کردیم و رسیدیم به تو سال 96 به 70,000 خورده فروش در سطح 5 تا استانمون که اینو بعداً به 2 تا استان دیگه هم عراق و اصفهان رو بهش اضافه کردیم. هفتگی ما اینا رو ویزیت می‌کردیم.
هفتگی اینا رو می‌واستیم بعد اونا
می‌رفتن. هفتگی ما اینا رو ویزیت می‌کردیم و تو سال 96 آمارش هم همه هستش، ما حدود 3 میلیارد نخ فروش دخانیات رو آوردیم بالا.
حالا من منهای این که این کالا کالای قابل دفاعی هست یا نه، من فقط دارم از نظر کسب و کارش توضیح میکنم. الان تو کسب و کار پیشین تو داشتی؟
بله.
و کسب و کار توزیع رو به عنوان یه در حقیقت پیمانکار از شرکت ملی دخانیات برداشتی. ما در با یه شرکت جدا این کارو کردیم.
با یه شرکت جدا اومدیم با دخانیات شریک شدیم.
آها، خیر همینجوری. و اون وقت این نحوه توزیع شما اونجا هم جواب داد. من همین جا فقط.
بله. اونجا دیگه ما تقریبا میتونیم بگیم که تو سال 96 ما آلبالوه این کارو چیدیم.
آه، بسیار. خیلی خوب. الان من میخوام که یه جنبندی مختصر داشته باشم. الان در حال حاضر شما چند تا شرکت تولیدی دارین؟ شرکت تولیدی
الان یه شرکت تولیدی داریم، یه شرکت توزیع داریم. بله. و اون شرکت به اصطلاح پخشی که برای دخانیات انجام میدادیم الان دوباره میخوایم استارتش رو
ان شاء الله رحمان. و چند نفر با شما دارن مستقیم غیر مستقیم کار میکنن؟
در حال حاضر حدود 100 نفر.
در حال حاضر حدود 100 نفر
مستقیم.
خیلی گفتگو کردم با تو، خوشمزه و لذت بخش بود حمید عزیزم. برای من خیلی آگاهی افزا بود واقعا و لذت بردم از تعهدت. اگر اجازه بدی از دکتر امین این سوال پایانی رو بپرسم که اون وقت رؤیای شما به عنوان رفقای شریک برای کسب و کارتون چیه، یا برای هر کسب و کاری که تو فضای کسب و کاری ایران؟
واقعیتش من آقای حیرت منش رؤیایم رؤیایی که داریم اینه که بتونیم اینو کارمون رو توسعه بدیم و اشتغال ایجاد کنیم. یعنی روی این موضوع واقعا حساسیم. یعنی هر چقدر
بتونیم، یعنی دکتر میشینید و راجع به این حرف میزنید.
واقعیت شاید الان یه کلمه بگم شاید نذر میکنیم، میگیم اگر این کار موفق شد بتونیم 100 تا نیرو اضافه کنیم. واقعیت روی این موضوع خیلی ما تاکید داریم، چون که همین الان قشنگ میفهمم. ببین ما جوونا رو درک میکنیم قشنگ. من وقتی بچه ها میان سر کار پا با هاشون حرکت میکنیم، باشون هستیم و احساس میکنیم اگر، چون میدین از یه سنی به بعد شاید اون پوله نمیدونم قدرت اینا زیاد جذابیت نداشته باشه، یه احساس مسئولیت اجتماعی هم هست.
خیلی کیف کردم با این حرفتون
و واقعیت هم میگم، یعنی من بیشتر دنبال اینم، من و آقای حقیقت منش بیشتر دنبال اینیم، چون اگه سنی به بعد میگم دیگه شاید بی
خوش گذر
ارضا نکنه پول.
این که گفتید نظم میکنید برای اینکه این 100 نفر، خیلی خوب بود، خیلی خوب. ازتون متشکرم و از حضور با برکتتون ممنونم. برگردم به جنبندیم با دکتر یاسر احسان. هر کسب و کاری با واقعا با امید و آرزو شروع میشه، یعنی آدم ها کسب و کارهاشون شروع میکنن برای اینکه تابنده بشن و پاینده بشن. از مهلال دخته میدونم تو خودت چقدر غصه خوردی پای خیلی از کسب و کارها. یه نکته طلایی بهمون بگو که کسب و کارها پاینده بمونن. یاسر،
ما در مرحله ششم که مرحله افول یا در واقع باز آفرینی است، یه دوراهی داریم، خروج یا احیا. این خیلی نکته فکر کنم کلیدی و اساسی و خیلی مهمی است که آیا وقتی ما به مرحله افول رسیدیم دیگه تمومه، ولش کنیم؟ نه، این پایان خط نیست. این شاید بگم که یکی از دوراهی‌های مهم در مرحله افول کسب و کارها دوراهی بین احیا یا خروج است.
بسیار خوب. خیلی بهم خوش گذشت رفقا، به هر حال در بودن شما و به شما یه دوستان جان هم عرض میکنم که دو بال باز کنین، آسمان آبی ماست، طلوع کن به همیشه عب که آفتابی ماست. مردم خداحافظ.
هر شکستی بیا از دل قصه رد شیم، ای کاش همیشه سر راه غمها یه سچی باید که صبر رو توی زندگیمون بلد شیم باور بکن عشق به زیبایی کل دنیاست تسلیم نشو که درخشیدنت خیلی زیباست آرامش ما واسه خیلی ها این رویاست فردای تو